الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات نور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم لو ظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالد خوب بازم بسم الله الرحمن الرحيم بحثی که اینجا مطرح شد جلسه قبل در مورد قرآن و ظهور قرآن در قیامت که حالا روایاتی هم در این زمینه وارد شده، روایات مختلفی که قرآن به صورت‌های مختلفه در قیامت تجلی می‌کنه و این که قرآن در پیش روی این امت، یعنی امت خاتم حرکت میکنه و بقیه به دنبال قرآن و بقیه امتها به دنبال امت پیغمبر اکرم و فرمودن که قرآن دارای منبرهاییه که این منبرها به عدد آیات قرآن پله داره، درجه داره. بعضی از منبرهایی هست که به عدد کلمات قرآن دارای پله است، بعضی از منبرهایی هست که به عدد حروف قرآن دارای درجه و پله است، که عرض کردیم که گاهی وقت انسان از آیات قرآن علومی رو میگیره، بعد بالاتر که بره کلمات قرآن هر کدام به انسان علومی رو عطا میکنن و همینطور وقتی بالاتر رفت حروف قرآن به انسان علم میده، همچنان که امیر مؤمنان فرمود اگر بخوام 200 بار شطور از باء بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر میکنم، یعنی یک باء بسم الله الرحمن الرحیم اینقدر میتونه علم بده به انسان. و یا جناب ابن عباس میگه شبی امیرالمومنین باء بسم الله الرحمن الرحیم رو برای من تفسیر میکرد تا اذان صبح رسید هنوز به حرف سین نرسیده بود که وقت نماز شد، که انسان بستگی به ارتقای انسان، اون بلوغ انسان داره که چقدر بتونه از قرآن علم بگیره، چقدر بتونه دریافت کنه، که عرض کردیم علوم اولین و آخرین در قرآن. و مطالبی که جناب ابن عربی اینجا فرمود از تجلی سوره طه، تجلی سوره طه در قیامت که وقتی تجلی میکنه این سوره و حق تعالی تلاوت میکنه سوره رو بر اهل قیامت و اون التزازی که به اونها دست میده از تشبهی که به صورت حق تعالی پیدا میکنن و اون مطالبی که گذشت که آخرش هم فرمود هر کس اینجا به قرآن عمل کرد، قرآن رو به کار گرفت، کار برد، در قیامت قرآن اون رو به کار میگیره، برای او به کار میاد. هر کس اینجا قرآن رو ترک کرد، قیامت هم قرآن او رو ترک میکنه. که یکی از شفعا، شفیعان، بزرگترین شفعا محشر قرآن، یکی از بزرگترین شفاعت کنندگان در قیامت قرآن. و در ادب قرآن هم فرمود که از رسول اکرم که هیچ کدام از شما نباید بگوید که فلان آیه یا فلان سوره رو فراموش کردم، بلکه باید بگوید فراموشم شد. یعنی من نمیخواستم فراموش کنم بلکه فراموشم شد به خاطر احترام مقام قرآن. چون وقتی فراموشی رو طرف به خودش نسبت میده، یعنی اینکه چیز ارزشمندی نبود، من فراموش کردم، یعنی از روی بی‌اعتنایی. چون فراموشی قرآن عذاب داره، که اون روایاتی که خوندیم خدمتتون قبلا تو همین کتاب روایاتی بود که میفرمود وقتی کسی آیه‌ای رو حفظ میکنه، سوره‌ای رو حفظ میکنه، بعد فراموش میکنه اون آیه یا سوره رو، اون آیه یا سوره تجلی میکنه در زیباترین صورت برای او، از درجات رفیع، و میگه اگر منو امروز فراموش نکرده بودی، امروز تو رو به این مقام میرسوندم، ولی تو منو ترک گفتی. و این خودش یکی از عذابهایی برای کسی که قرآن رو فراموش میکنه. خب فرمود این مطالب شریف اصول و امهاتی است که بعضی از فروع و شعب آنها را از کتاب اسفار و غیره در این کتاب نقل کرده ایم، و همه این معانی عرشی ابتداعا در روایات صادر از اهل بیت عصمت و وحی به ما رسیده است. این مطالبی که ایشون می‌فرماد، خب چون جناب ابن عربی عارف مکاشفیه که مطالبی که می‌فرماد از رو کشف مطلب رو عنوان می‌کنه، یعنی حقایق رو می‌بینه و میگه. که آقا جان می‌فرماد این مطالبی که ایشون میگن در روایات ما هم از امامان اهل بیت به ما رسیده که کشاف حقایق حقیقتا اونها هستند، و این مطالبی هم که ایشون فرموده منطبق و مطابق با روایاته که بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. که گل اگر چیزی داره، بلبل اگر چیزی داره، از فیض گل داره. بله، آن که در تجلی حق سبحانه در صورت قرآن گفته است، همان است که کشاف حقایق امام جعفر صادق علیه السلام فرموده است که والله لقد تجلى الله عز وجل خلقه فی کلامه ولکن لا یبصرون. اون جایی که ایشون فرمود حق تعالی تجلی میکنه برای اهل سعادت در قیامت، که هم کلام او رو میشنوند و هم تجلی او را میبینند، که این مطلب، این مضمون در روایات ما هم آمده، همچنان که این روایتی که از امام صادق اینجا نقل فرمودند که حق تعالی به درستی که حق تعالی تجلی کرده است برای خلقش در کلامش، ولیکن آنان نمی بینند. حق تعالی در قرآن تجلی کرده برای مردم، به صورت قرآن متجلی شده، ولیکن مردم نمی بینند، تجلی خدا رو در کتابش نمی بینند. این قرآن یکی از تجلیات حق، تجلی جامع حق، که حالا وقتی چشم انسان گشوده بشه و جمال قرآن رو زیارت کنه و عارف میشه به این مطلب که چگونه خدا، خداوند سبحان عز و جل در قرآن تجلی کرده. و یکی از آداب قرائت هم همینه که انسان وقتی تلاوت میکنه کتاب خدا رو، این رو در نظر داشته باشه دائما که حق تعالی است که داره حرف میزنه، حق تعالی است که داره تکلم میکنه، این کلام خداست. لذا حتما وقتی قرآن تلاوت میکنید اینجور نباشه که به روی قرآن نگاه کنید و برید. بعضیا نگاه میکنن تو دلشون قرآن میخونن، این خوبه، ولی قرآن باید به زبان جاری بشه که اون یه اثر دیگه ای داره که کلام حق بر لسان انسان جاری بشه، اون یک اثر دیگه ای داره. تأثیراتی که برای سوره های قرآن هست بیشتر مال وقتیه که کلام بر زبان انسان جاری بشه. بله، آن را عارف عبدالرزاق قاسانی در تأویلاتش روایت کرده است، این روایت رو، چنان که شیخ بهایی در آخر کشکول حکایت فرموده است و همچنین شیخ محی‌الدین عربی در مقدمه تفسیرش روایت کرده است که جلد یک صفحه 4، و نیز ابو طالب مکی در قوت القلوب آورده است، این روایتی که از امام صادق نقل شد، بلکه امام اول جناب وسیع علیه السلام، حضرت آقا خیلی تأکید دارن روی این مطلب که امیرالمؤمنین رو به لقب وسیع تو کتابهاشون تو مطالبشون یاد میکنن، چون شیعه و سنی قائلن که وسیع پیامبر امیرالمؤمنین بود و هیچ کس در این زمینه اختلاف نظر در این زمینه نیست، و اینکه این وصیت که وصی پیامبر کیه، حالا رو القاب دیگه خیلی دستکاری کردن، فاروق الان مثلا عامه به دومی میگن فاروق، در حالی که فاروق لقبی بود، فاروق الاکبر لقب امیرالمؤمنینه، یا میگن ابوبکر صدیق، در حالی که صدیق الاکبر لقب امیرالمؤمنینه، که اینا آمدن القاب رو نسبت دادن به اونها. ولی این کلمه لقب وسیع که وسیع پیامبر ما کی بود، که اون وصایای پیامبر، اون چیزهایی که پیامبر به یادگار به وسیع خودش سپرد، اون ارثی که به وسیع خودش سپرد، خیلی ایشون تأکید دارن روی این کلمه وسیع. خب، بلکه امام اول جناب وسیع علیه السلام در خطبه زوغار فرموده است که در نهج البلاغه هست که فتجلا لهم سبحانه فی کتابهی من غیر ان یکونوا رأوه، به درستی که تجلی کرده است حق سبحانه در کتابش برای آنان بدون اینکه ببینند آن را. حق تعالی تجلی کرده، تجلی جلی یعنی آشکار، جلی یعنی آشکار، تجلی یعنی آشکار شدن. حق تعالی خودش رو آشکار کرده در کتاب، منتها اینا نمیبینن، همچنان که خیلی چیزهایی رو در قرآن نمیبینن. اون روایتی که بارها گفتیم از ابن عباس فرمود اگر شما مرکبتون رو گم کنید از تو قرآن میتونید پیدا کنید، الاغت، اسبت، ماشینت، موتورت گم بشه از تو قرآن میتونی پیدا کنید، منتها شما بصیرت به قرآن ندارید. که این خیلی چیزهایی در قرآن هست ولی مردم نمیبینند. تمام بیماری ها شفاش در قرآن هست، که حالا آقا جان هم تو همین کتاب‌های دیگه مثلا از قول شخصی آوردن که کلمه‌ای در سوره یاسین هست که اگر کسی اون رو بگه میتونه پیس، کور، مادرزاد اینها رو شفا بده با اون کلمه. خب خیلی چیزهایی در سوره یاسین هست که اگر کسی انجام بده بگه اون اتفاقات میفته، اما کیه که ببینه؟ یعنی چشم بصیرت میخواد پرده از جلو چشم انسان کنار بره، انسان ببینه که این کلمه مثلا خاصیتش در چیه و این به وسیله انس با قرآن برای انسان پیاده میشه، انسانی که با قرآن رفیق بشه، مأنوس بشه. قرآن اسرار خودش رو به این میگه و چه اسرار عجیب و غریبی که در قرآن آمده. خوب به آن سخن صاحب فتوحات که من استعمله القرآن هنا استعمل القرآن هناک و استشهاد این معنی از آیه یاد شده خیلی دلنشین است. آیه یاد شده کدومه که فرمود در همون عبارت که عربی ترجمه کردیم خدمتتون، فرمود کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. این چنین بود که آیات ما آمد برای تو و تو فراموش کردی آیات ما رو و امروز این چنین است که فراموش شده ای. همون جوری که تو قرآن رو فراموش کردی اینجا هم تو فراموش میشی. حالا فراموشی که در حق تعالی راه نداره یعنی چی؟ و کذالک الیوم تنسا، این چنین است که امروز فراموش میشوی. ها، این فراموشی نه به اون فراموشی که ما داریم میگیم که ما یک چیز رو فراموش میکنیم، بلکه همون جوری که تو به قرآن رو اهمیت ندادی و فراموش کردی، امروز اون حقایق قرآن تو رو فراموش میکنن. اون رحمت رحیمیه حق که متجلی بود در قرآن، اون بهشتی که در قرآن بود، اون حقایقی که در قرآن بود تو رو فراموش میکنن. کسی که فراموش بشه، به کی میگیم فراموش شده؟ به کسی که توجهی بهش نمیشه. یعنی امروز دیگه به تو توجه نمیشه، همونجوری که تو به قرآن توجه نکردی. چون میفرماد من کان لله کان الله له، کسی که برای خدا باشه خدا هم برای اوست. هر چقدر برای خدا اهمیت قائل بشی، خدا هم برای تو اهمیت قائل میشه. کما تو دین و تو دان، هر جوری که باشی همون جوری باید عمل میشه. هر چقدر خدا رو در زندگی خودت شریک کردی، خدا هم خودش رو در زندگی تو شریک میکنه. هر چقدر قرآن رو به کار بستی، قرآن هم به فریاد تو میرسه. هر چقدر چنگ زدی به قرآن، قرآن دست تو میگیره. بسته به خود توه که چگونه باشی با قرآن. در مقابلش هم هست مکر و مکر الله، مکر کردن، خدا هم با اونا مکر کرد. هر جوری که باشی همون جوری این عالم همون جور باید برخورد میکنه. لذا این نیست که کسی کاری بکنه و فکر کنه این کار فراموش شد. تو این عالم ذره المثقالی فراموش نمیشه، چیزی، امری، کاری فراموشی تو این عالم نیست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ذره خوبی کنه میبینه، ذره بدی کنه میبینه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا. چجور وقتی کنار کوه میستی صدا میکنی، ندا میکنی، صدای تو بر میگرده طرف تو؟ این جهان هم همون جوره. اگه خوبی کنی خوبی بر میگرده از جهان به طرف تو، اگه بدی کنی بدی بر میگرده طرف تو. همون جوری که وقتی گندم میکاری گندم بیرون میاد، سلام، گندم از گندم بروید، جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو. طرف یه سیلی میزنه تو صورت یه نفر، فکر میکنه تموم شد، این آقا که زورش به من نمیکشه تموم شد. بعد سه ماه دیگه یه مرتبه میبینه که مثلا ماشینش تصادف کرد، سه ماه دیگه، دو ماه دیگه، یه ماه دیگه میبینه یه اتفاق ناگوار چند برابر اون سیلی بهش خورد. این بازتاب عمل خود ماست. این عالم اصلا خود ما رو داره بهمون نشون میده، منتها انسانهایی که الهی ترن، پاک ترن، زودتر این انعکاس خودشو نشون میده. سالکی که در راهه، سالکی که خودش رو پاک کرده، این خطایی مرتکب بشه، این خطا مثل پروانه دور سرش دور میزنه. به محضی که درجه‌ای میخواد حرکتی کنه به سرش فرود میاد، یه مرتبه به صورت یه بلا بهش اصابت میکنه. و هرچی که از خدا دورتر بشه، خوردن این اصابت کردن دورتر میفته. گاهی وقت اونقدر دور میفته که تو دنیا دیگه بهش اصابت نمیکنه، تو برزخ بهش اصابت میکنه. اونجا وقتی اصابت کنه خیلی بزرگتره، چون بلاهای دنیا هرچی بزرگ باشه در مقابل بلا و عذاب برزخ کوچیکه، یا در مقابل بلا و عذاب قیامت. خب حالا همین جورم از قرآن، که چقدر قرآن اهمیت دادی، قرآن هم به همون اندازه خودش رو در اختیار تو قرار میده، به همون اندازه اسرار خودش رو به تو نشون میده. و چه اسرار عجیبی در قرآن هست و چه نورانیتی در قرآن هست. قرآن نور دیگه، در خود قرآن و نور الذی انزلنا معه، تبعیت کنید از این پیامبر امی و نوری که با او نازل شده است. قرآن نوره. شما اگر امتحان کنید چند وقتی تفسیر قرآن و قرآن کار کنید، منتها مداومت داشته باشه، هر شب مثلا یه سوره کوچیک قرآن رو بگیرید، دو سه تا تفسیر نگاه کنید، بالا کنید، پایین کنید مطالب رو، چند روز که میگذره یک نورانیت عجیبی در خودتون حس میکنید، یک نورانیت خودتون حس میکنید این نورانیت رو. یه موقع انسان وجودش نورانی میشه ولی خودش حس نمیکنه، دیگری باید حالا بصیرت دارن ببینن نورانیت اینو. ولی یک موقع هست انسان خودش این نورانیت رو در خودش حس میکنه که نورانی شده. خب و بدان که علامه شیخ بهایی در آخر کشکول از سقراط نقل کرده است که قال قلوب المعترفین فی المعرفه، چی جاری چه بود؟ مقترفین، بله، مقترفین فی المعرفه منابر الملائکه و بطون المتلززین به شهوات قبور الحیوانات الهالکه. حالا مقترفین هم ممکنه اقتراف، باید نگاه کنیم کلمه اقتراف رو ببینیم که علی حاله میگه قلوب اهل معرفت، کسانی که معرفت در اونها رسوخ کرده، قلوب اینها منابر ملائکه است، قلب اینها منبر ملائکه است که ملائکه از اون قلب اینها بالا میرن، ملائکه بر قلب اینها نازل میشن. ملائکه چی هن؟ ملائکه بر منبر قلب اینها بالا میرن یعنی چی؟ یعنی همون ورودات ملکی،
واردات ملکی. چون انسانی که پاک میشه یواش یواش در مسیر معرفت میفته، دیو از وجودش بیرون میره، اخلاق رذیله رو از خودش بیرون میکنه. گفتیم خانه‌ای که سگ باشه ملائکه توش نمیان. یکی همین خونه ظاهری و همین سگی که هست که الان متاسفانه مد شده تو اکثر خونه ها، سگ یا مجسمه سگ یا عکس سگ هست، مجسمش هم فرق نمی کن چون صورتی از سگه. این یک معناست. یک معنا خانه‌ای که در اون سگ باشد، این خانه خانه قلب انسانه و اون سگ اون اخلاق ذمیمه، اون توحش، کسی که اخلاق رذیله داره، اخلاق بدی درش هست، ملائکه در خانه قلب او رفت آمد نمی کنن. انسان وقتی که اخلاق رذیله را از خودش دور می کنه، الهاماتی به قلبش میشه، الهامات به قلبش شروع میشه، وارداتی ملکی به قلبش شروع میشه که حالا اونها هم خودش مراتب داره و همین که آثاری داره. مثلا در مورد وارد ملکی میگن طرف احساس خنکی بهش دست میده وقتی که ورود ملکی بهش صورت میگیره، تا جایی که مثلا حتی سردش میشه. آیه قرآن میفرماد چی؟ یا ایها المدثر قم فانذر، ای جلیم به خود پیچیده. پیامبر اکرم در اون اوائل وحی سردش میشه، جوری که جلیم به خودش میپیچید از سرما. این به خاطر اون وارد ملکیه که این البته یکی از تعابیر این آیه است، یا ایها المدثر جلیم به خود پیچیده، یکی از معانیش این میشه و لا چیزای دیگه هم توش هست. و برعکس اگر ورود شیطانی باشه، طرف یک احساس گرما، چون شیطان وجودش آتشیه، گرمایی همراه با پریشانی، اعصاب خوردی، کلافگی بهش دست میده. و ورودات الهی داریم، ورودات رحمانی، نفسانی، حتی جنی، اینها مختلفن، هر کدام آثاری دارن. خب میفرماد قلوب اهل معرفت منابر ملائکه است، منبریه که ملائکه به روی او مینشینن، واردات الهی و قلبشون میشه. همین که شما یه مرتبه به قلبت میفته الان بلنشم نماز شب بخونم، این به دلت میفته، این یک به یک نحو واردی خطوری ملکیه، فرشته است. همین که یه مرتبه بگی الان بلنشیم بریم کلاس، این وارد و خطوری ملکیه. ولی یه موقع طرف یه مرتبه به ذهنش میرسه برم یه فیلم ویدئو بگیرم، فیلم خلاف نگاه کنم، یک مرتبه این وسوسه میاد تو جانش، این ورود شیطانیه، ورود شیطانیه، وسوسه شیطانیه. حالا بعضی پذیرایی میکنن ازش، بله بفرمایید، دنبالش هم میره. وقتی که میره شیطان بیشتر رخنه میکنه تو وجودش، چون یه بار که راه بدی پشت سر هم میاد، ولی یه بار که محکم در روش ببندی دیگه دفعه بعد دیرتر سراغت میاد. همینجور هم هست ورودات ملکی، از این کلن حق در قلب تو به روی هرچی باز کنی زودتر سراغت میاد، و اگر ببندی دفعه بعد دیرتر سراغت میاد. و بطون المتلززین به شهوات قبور الحیوانات الهالکه، اما شکم کسانی که لذت میبرند از شهوات قبر حیوانات هالکه. خب اونهایی که سورچرانی میکنن و مرغ و گاو و گوسفند و زمین میزنن و کباب میکنن و اینا، شکمشون چیه؟ قبر حیوانات دیگه. حیوانو به جایی که لاشش تو خاک کنن، حالا دارن میکنن تو شکم ایشون، شکمش مستراح حیوانات شده. انسان یک موقع میخوره برای اینکه عبادت خدا کنه، میخوره برای اینکه بدنش قوت بگیره برای عبادت، برای معرفت، ولی یک موقع میخوره خوب. و در روایات ما آمده است که قلب المؤمن عرش الله الاعظم، قلب مؤمن عرش اعظم الهیه، عرش الهی. الرحمن علی العرش استوا، حق تعالی بر عرش استیلا و استوا داره. قلب مؤمن میشه محل استوای الهی، محل ظهور و تجلی حق تعالی. حالا ملائکه که خوبن که، یعنی سطحش پایینه، بالاتر از اون میشه محل استوای الهی. قلب مؤمن عرش الله میشه. و این نکته هم بگیم خدمتتون، در بعضی روایات مثلا داره که وقتی فلان گناه صورت میگیره عرش به لرزه در میاد. بعضی تصور کردن عرش، حالا اون عرشی که در روایات آمده، عرش و کرسی که آمده، خب اینجوری باشه رو کره زمین دائم داره این گناه ها صورت میگیره، بس دائم این عرش باید بلرزه. نه خیر، این عرش که میگه همون قلب مؤمن رو میگه. وقتی گناهی مثلا صورت میگیره قلب مؤمن به لرزه در میاد، از شنیدن او، از دیدن او قلب مؤمن میلرزه. قلب مؤمن عرشه به این تعبیر، نه اینکه بگیم مثلا عرش داره میلرزه فلان میشه بهمان میشه، چون به قول آقای حالا زود جوک تعریف میکرد، او هم چنین اشتباهی کرده بود که یک شخصی میگفت آره فلان گناه کنید عرش خدا میلرزه و فلان و اینها، بعد یه بار دیدن خودش داره این گناهو میکنه، گفتن آقا تو کی گفتی که عرش میلرزه؟ گفت اگه عرش بناس به این چیزا بلرزه، بذار انقدر بلرزه تا خرابش گفت پایین. عرش این نیست که، عرش قلب مؤمنه. حالا اون عرشی که بحث هست سر جاش، ولی قلب مؤمن هم یکی از تعابیر عرش قلب مؤمنه. که میگه عرش به لرزه میاد، یعنی قلب مؤمن به لرزه میفت. این امهات و اصول تجلیات ربانی و درجات قرآنی و مقامات انسانی را با هم تلفیق کن و انسجام ده تا دولت قرآن در سقع عرش الرحمن که قلب انسان است طلعت دلارایش را ارائه دهد. والله تعالی ولی التوفیق. این اصول تجلیات ربانی، تجلیات حق تعالی و درجات قرآن، که چه درجاتی داره قرآن، که به تعداد حروف قرآن درجات هست، و مقامات انسانی، و انسان هر این کدام از این درجات رو که بالا میره این مقام رو پیدا میکنه، لذا تو قیامت تفاوت ها مشخص میشه. اینجا همه قیافه ها و شکل ها مثل همه، ولی در قیامت اون مقامات و درجاتی که هست، اون درجات بی پایان، اون موقع میبینیم تفاوت از کجا تا به کجاست. اون موقع میبینیم تفاوت از کجاست تا به کجا، که این مقامات انسان به اندازه درجات قرآنه. قرآن چند درجه داره؟ گفت به عدد آیات، به عدد کلمات، به عدد حروفش درجات داره قرآن. انسان چه مقاماتی داره؟ به عدد آیات، به عدد کلمات، به عدد حروف قرآن مقامات داره انسان. چه عوالمی رو میتونه طی کنه، سیر کنه. اینها رو با هم تلفیق کن، انسجام ده، تا دولت قرآن در سوق عرش الرحمن، سوق اون ناحیه، اون درون، اون باطن عرش الرحمن که قلب انسان است، طلعت دلارایش را ارائه دهد. قرآن تجلی کنه برات. عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. اون تجلی قرآن که حالا چی؟ اون تجلی قرآن به چه صورته؟ باید ببینه انسان دیگه، باید مشاهده کنه. که حضرت علامه طباطبایی نقل از ایشون که در مسجد سهله، اونجایی که قضیهی که عرض کردیم خدمتون، سر نماز بودن، یه حوریه میاد پیش ایشون، جام شراب تعارفش میکنه، در همون شب یا در همون جا ایشون میگه اونجا جمال حضرت قرآن برای ما تجلی کرد، جمال قرآن رو مشاهده کردیم. خب ما از قرآن چی میفهمیم؟ از قرآن چی میدونیم؟ چی دیده ایم که هر حرفش تجلی کنه برای انسان؟ میبینه چه عظمتی داره، چه عظمتی داره این قرآن. به ما گذاشتیم تاخچه، موقعی که عروسی بشه کنار آینه شمدون میذاریم، تو مهریه‌مون مینویسیم یه جلد قرآن. وقتیم که طرف میمیره میریم سر قبرش میشینیم، پول میدیم به آقای بشینه قرآن بخونه. چه ستمی داریم میکنیم به قرآن، چه ستمی داریم میکنیم به قرآن، یعنی به خودمون ستم میکنیم نه به قرآن. این دریای بیکران الهی کنار ماست، دریای رحمت الهیه کنار ماست، وقت ما داریم میزنیم این بر اونور تشنه لب، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. بالاترین ذکر قرآنه که گفتیم نحنو نزل نزکر و اینا لهو لحافظون. ما ذکر رو نازل کردیم، قرآن ذکره، بالاترین ذکر قرآنه. حالا وقت میدهی دنبال ذکر، آقا ذکر چی بگیم؟ ذکر میخوای بگی قرآن بخون. جناب ابن عربی میفرماد ملائکه سیاح هستند، سیر میکنه اینا در روی زمین، هر جا که مجلس ذکری باشه اونجا حضور پیدا میکنن. بعد میفرماد منتها تقدم رو به مجلسی میدن که ذکر قرآنی باشه. طرف ذکر قرآنی داشته باشه، و اگر نبود مجلسی میرن که ذکر حالا غیر قرآن درش باشه. لذا وقتی قرآن میخونی ملائکه متوجه تو میشن، ملائکه توجه میکنن به تو، منتها چشم انسان باز نیست که انسان اینها رو ببینه. خب در اعتلاء انسان به فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اعتلاء انسان، اعتلاء بالا رفتنه، علو، اوج گرفتن، بالا رفتن انسان به جایی که فهم کنه خطاب محمدی رو، اون خطابی که با پیامبر شده، کلامی که خدا با پیامبرش گفته، به درجه‌ای برسی که بفهمی خدا با پیامبرش چی گفته. این بلوغ میخواد، این اعتلاء میخواد که انسان به این زبان آشنا بشه. درست این زبان عربی مبینه، عربی آشکاره، اما بین العاشق و المعشوق رمزون، بین عاشق و معشوق رمزهایی هست، رموزاتی هست، ایهاماتی هست، اشارات و لطائفی هست که حالا به اندازه‌ای که اعتلاء پیدا می‌کنی می‌فهمی، به اندازه‌ای که اعتلاء پیدا می‌کنی می‌فهمی که به پیامبر چی خطاب شده، چی گفته شده. لذا خود روایات هم که می‌بینید، امام وقتی با شیعیانش صحبت می‌کنه، صحبت کردنش متفاوته. با یک کسی یه چیزی میگه، در همون مطلب با دیگری یه جور دیگه صحبت میکنه، چون افقش بالاتر از اونه، افقش بالاتر از اونه. بستگی داره که، لذا فرمود درجه شیعیان ما رو از رو روایاتی که از ما نقل میکنن بفهمید. میخوای بدون این چقدر عقل داره، چه درجه ای داره، ببین ما چی بهش گفتیم، حرفی که بهش زدیم چی بوده، چون اون اندازه ما اندازه عقل اونها باشون صحبت میکنیم. لذا بعضی روایات انسان وقتی میخونه میبینه اینا منبع اسرار بودن، مثل کمیل، مثل ابو بصیر، مثل مفضل ابن عمر. و بعضی ها رو میبینی که نه، سطح پایین تره، افق پایین تره. صحبت هایی که شده با اینها، شما احادیثی که سلمان فارسی از رسول الله نقل میکنه، به سلمان فرموده، اگه دقت کنید با احادیثی که مثلا به ابوذر گفته خیلی فرق میکنه با هم، چون سلمان مقام و معرفتش خیلی بالاتر از ابوذر بود. لذا کلماتی که به سلمان گفته شده، مطالبی که به او گفته شده، به ابوذر گفته نمیشه، چون نمیتونه بگیره اون مطالب رو. حالا قرآن همین صورته، نگاه میکنی به قرآن ثواب داره، قرائت میکنی قرآنو ثواب داره، با معنا قرآنو میخونی هم درجه میره بالا ها، ثوابش بیشتره، تدبر میکنی در قرآن، فکر میکنی، درجهش بالاتره، به عمل به کار میبندی بالاتره، اسراری رو میفهمی بالاتره. همینجور برو بالا تا جایی که چیزایی میگیری که به هیچ کس نمیتونی بگی دیگه، به هیچ کس نمیتونی بگی که چی داری میبینی تو قرآن. میفرماد بدان که مجد و عظمت هر چیزی به حسب کمال اوست، مجد و عظمت هر چیز به اندازه کمالی که در اونه، و کمالی فوق کمال واجب الوجود به ذات متصور نیست. خب کمال هر موجودی مجد و عظمت هر موجودی به خاطر کمالی که درش هست، کمالاتی که اتخاذ کرده. یه موقع است انسان برای بعضی چیزا مجد و عظمت قائل میشه که هیچ مجد و عظمتی نداره. حالا طرف تو تلویزیون نشون داده، مثلا بازیگر سینماست، طرف عکسشو میزنه تو خونهش، تو مغازهش، نمیدونم این چیه، مگه این کیه، چه کمالی در این هست که تو مجد و عظمت قائلی برای این؟ چی کمالی در این هست؟ چی داره که تو نداری؟ هیچی. حالا چهار جلسه اومده پشت صفحه تلویزیون یا چهار تا فیلم بازی کرده، یا آقا این ورزشکاره مثلا. خب ورزشکاره، توپ میزنه تو گل، توپ میزنه تو دروازه، وزنه بلند میکنه والا. خب چی کمالی داره که تو میدوی دنبال این که اینو ببینی، عکسشو بگیری مثلا؟ یا پولدار، طرف پولداره، دیدید مردم اکثرا با آدمای پولدار احترام میذارن. روایت داره که اگه کسی به خاطر پول کسی بهش احترام بذاره به جهنم نزدیک میشه. وای بر کسی که به خاطر پول کسی بهش احترام بذاره. و مردم اکثرا اینجوری هست، میگه آقا فلانی صاحب 10 تا کارخونه است، وقتی که میاد طرف ولم میشه مؤدب، دست به سینه، سلام علیکم آقا. حالا یه قرونی به این نمیده ها، این از گرسنگی بمیره یه قرونی میدونه بهش نمیده، ولی ناخودآگاه احترام میکنه بهش. چرا؟ چون انسان ها پول رو کمال میدونن. به خاطر همین انسان ذاتاً در مقابل کمال خاضعه، فطری انسانه. انسان وقتی کمالی میبینه خضوع میکنه، فروتنی میکنه، چون پول رو کمال میدونه. رضا میگن آقا این آقا تلیلیار داره، بلند میشه احترام میکنه، با اینکه میگم یه قرونی به این نمیده ها از اون پول، ولی ناخودآگاه تواضع میکنه چون پول داره و این پول رو کمال میدونه. وقتی که انسان عقلش کامل شد و پول، دنیا، ثروت براش کمال محسوب نشد، دیگه حالا بگن آقا این آقا پادشاهه، باش. در احوالات دیوژن حکیم، از حکمای یونان بود، اهل اشراق و مشاهدات و خاکسترنشین بود، مجرد بود از دنیا. حتی میگن اونقدر اینها در تجرد پیش رفته بودن، لباس هم تن نمی کردن، که از همه چی بریده بودن، نه خونه، نه زندگی، نه هیچ. حالا اون سلوکی که اونا داشتن مال خودشونه، ما سلوکمون بر حسب شریعت پیامبرمونه. اونها قبل از اسلام بودن. اسکندر که حالا میدونید چه کشورگشایی بود، چه پادشاهی بود، با حکما هم ارتباط داشت، فرستاد دنبال دیوژن که بیا به قصر ما، کارت داریم ببینیمت. مثلا پیغام فرستاد، همون چیزی که مانع میشه تو به دیدن من بیای، همون چیزم مانع میشه که من به دیدن تو بیام. اسکندر خودش بلند شد رفت، دید تو آفتاب گرفته نشسته، دیوژن حالا مشغول مراقبت، مشغول توجه یا ذکر، با ایستاد بالا سرشو صحبت هایی کرد، بعد گفت حاجتی داری که ما برآورده کنیم؟ گفت بله، حاجتم اینه که سایه تو از سر من برداری، بگذاری آفتاب به سرم بتابه. چون وقتی قطع تعلق کن از دنیا، طرف دنیا نخواد، حالا این پادشاه یا گداست براش فرق نمی کنه، انسانه، یه انسان مثل بقیه انسان ها. خب حالا مجد و عظمت هر چیز به حسب کمال اوست، کمالی که داراست و کمالی فوق کمال واجب الوجود به ذات متصور نیست. واجب الوجود اون حقیقتیه که کل الکماله، که وجودش واجبه. وجودش واجبه یعنی چی؟ ما ممکن رو چی میگیم در مورد ممکن؟ بودن و نبودنش علی‌السویه است. میگیم آقا مثلا خورشید میشه باشه؟ میگه بله ممکنه باشه. میگه ممکنه نباشه. بله ممکنه نباشه، نبودنش هیچ اشکالی ایجاد نمی کنه. نه اینکه تو این نظام این عالم اشکال ایجاد نمی کنه، نه ها، از نظر عقلی اگه خورشید نباشه میگیم بله میشه نباشه، ممکنه نباشه. کوه ممکنه باشه، بله، ممکنه نباشه، بله. میتونیم تصور کنیم بود و نبودشو. هر چیزی رو شما انگشت بذاری روش، بود و نبودش ممکنه، ممکنه باشه، ممکنه نباشه. اما یه چیزی هست که نمیشه نباشه. نمیتونی بگی ممکن هست باشه، ممکنه نباشه، و اون واجب الوجوده. حالا که وجودش واجبه، امکان درش راه نداره. حالا این چجور موجودیه؟ چجور موجودیه که امکان نداره نباشه؟ عقل نمیپذیره اصلا، حتی عقل کفار که بگیم این نباشه. باید بحث بشه روش سر جاش، منتها چون الان جاش اینجا نیست، وقتش که رسید بحث میکنیم در مباحث توحیدی، میبینیم که اصلا خدا نمیشه نباشه. هیچ عقلی نمیپذیره که خدا نباشه، اصلا نمیشه تصور کرد نبودنش رو. جالبه ها که نمیشه نبودن خدا رو تصور کرد. بذار وقتش برسه بحث کنیم، بعد میبینیم چجور کمالی بالاتر از کمال واجب الوجود به ذات متصور نیست. و انسان که از جمادات و نباتات و حیوانات اشرف است، انسان بالاتر از جماد و نبات و حیوانه. چرا؟ کمالات جمادات رو داره. جمادات دارای طول و عرض و عمق و ارتفاع و رنگ و بو و اینان، گیاه اینها رو هم داره، یعنی دارای عرض و طول و رنگ و بو و اینهاست. ولی گیاه یه چیزی داره که جماد نداره و اون رشد و نموه، رشد میکنه، نمو میکنه، تغییر رنگ میده. حیوان هم کمالات جماداتو داره که دارای طول و عرض و عمق و رنگ و اینهاست، هم کمالات گیاهانو داره، نباتاتو داره که رشد میکنه، نمو میکنه، رنگ و بوش عوض میشه. هم یه چیزی داره که گیاهان و جمادات ندارن و اون چیه؟ احساسات مختلف است. احساس ترس، احساس گرسنگی، احساس تشنگی و احساسات مختلفی که در وجود حیوان هست. و انسان کمالات جمادات، گیاهان، حیواناتو داره، به اضافه یه چیزی داره که هیچ کدوم از اینا ندارن و او عقل و شعور و علم و آگاهیه. خب پس شرافت انسان به خاطر عقل و علم و آگاهیش دیگه. پس هرچی عقل و علم و آگاهی بالاتر باشه انسان اشرفه. از قرآن میفرماد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن برابرن؟ نه، برابر نیستن. خب انسان که از جمادات و نباتات و حیوانات اشرف است، هرچه در اتصاف به کمالات واجب الوجود قوی تر باشد، در جمال از دیگر افراد انسان پیشتر و به مبدأ اعنی واجب تعالی نزدیکتر و آثار وجودی او بیشتر است. خب حالا انسان با این عقلش میتونه کمالات الهی رو کسب کنه، به اسماء و صفات الهی متصف بشه. هرچی عالمتر میشه به علم خدا بیشتر نزدیک میشه، هرچی قدرت عقلانی بیشتری پیدا میکنه به صفت قدرت الهی نزدیکتر میشه، سمیعتر میشه، بصیرتر میشه، چون آگاهی بصیرت دیگه. پس داره به حق تعالی نزدیک میشه. هرچی به اتصاف به کمالات واجب الوجود قوی تر باشه در جمال، در زیبایی از دیگر افراد انسان پیشتره. زیبایی انسان در کمالشه دیگه. چرا میگیم امیر المؤمنین بالاتر از همه است؟ چون در اتصاف به صفات الهی از همه پیشتره. همینجور رسول الله، ائمه اطهار و به مبدع اعنی واجب تعالی نزدیکتر. قرب به خدا یعنی چی؟ نزدیکی به خدا. حق تعالی که جسم نداره، که ما جسم نیست که بخوایم نزدیکی مکانی رو بگیم. پس نزدیکی به خدا یعنی چی؟ ها؟ نزدیک شدن به خدا چجوریه؟ هرچی تشبه پیدا کنی به صفات الهی، هرچی تخلق پیدا کنی به اخلاق الهی، به حق تعالی شبیهتر میشی، نزدیکتر میشی به حق تعالی. و به مبدع اعنی واجب تعالی نزدیکتر و آثار وجودی او بیشتر است. حالا اثرات وجودیش بیشتر میشه. ببینید علمه که این ساختمون این مسجد رو بنا کرده. اثر وجودی کسیه که علم داشته. فرشی که زیر پای ماست، علم اینو به وجود آورده. هرچی علم بیشتر تجلی کنه در انسان، اثراتی که از انسان بروز میکنه بیشتره. حالا این علوم مادیه، تا اون علوم معنوی، تا اون معارف الهی تجلی میکنه، اثرات وجودی انسان قوی تر میشه. تا جایی که مثلا جناب ملا صدرا داره میفرماد انسان به جایی میرسه میتونه اجرامی به مراتب عظیمتر از خورشید بیافرینه، اجرامی درست کنه عظیمتر از خورشید. انسان بلکه بالاتر از این هم میتونه بره. حالا بالاتر از این چجور میتونه بره؟ چجوری اصلا بالاتر از این؟ انسان میتونه احاطه پیدا کنه به کل عالم، جوری که همه عالم بشه مثل بدن انسان. شما چجوری بدنتو به هر جوری بخوای حرکت میدی؟ بلند میشی، میشینی، دستتو حرکت میدی. این عالم میشه بدن انسان، هر کاری که بخواد تو این عالم میتونه انجام بده. نه این عالم، بلکه بالاتر از این عالم، حتی به عالم ملکوت محیط بشه، احاطه پیدا کنه. خب میفرماد حالا که این جوریه، چون انسان کامل که به تعبیر امام باشه، مجمع اسما و صفات واجب تعالی است، یعنی همه اسما و صفات الهی در امام، در انسان کامل چون تجلی کرده به نحو اتم، لذا امجد و اعظم از دیگر افراد انسان است. کیفرون نحنو و الله الاسماء الحسنا، امام صادق علیه السلام، التي امر الله ان يدعوه بها، نحن والله الاسماء الحسنى، به خدا قسم ما اسماء حسنای خداوندیم. اسماء حسنا ما، یا امیرالمومنین در روایتی میفرماد انا اسم الله الاعظم، من اسم اعظم خدایم، من خودم اسم اعظمم، من خودم اسم اعظمم. خب حالا اینجا این مقداری بحث اسما پیش میاد. که انشاءالله جلسات بعد بارها گفتیم مباحث اسما خیلی شیرین و دلنشینه. در عرفان یکی از مباحث عمده و شیرین عرفان مباحث اسماء الله، تجلیات اسماء، تناکهات، تنازعات و دول اسماء، حکومت اسماء، مظاهر اسماء، خیلی از مباحث شیرین عرفان که انشاءالله یواش یواش اینا برامون باز میشه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.